قدرتمندانه برخورد کنن، دست و قدرت. لذا بنده عقیدم اینه، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
حالا روز قدس بزرگترین این فلسطینی ها در برابر صهیونیست ها شده. روز جهانی قدسی که رسانه های دنیا هم دیگر توان سانسور آن را ندارند، مثل این راهپیمایی روز قدس در پایتخت کشور ملکه انگلیس.
این دقایق اولیه شروع تظاهرات سالانه روز قدس در لندن هستش. در پیشاپیش این صفوف رهبران یهودی لندن که مخالف اسرائیل هستند دارن حرکت میکنن تا وحدت خودشون رو علیه اسرائیل به نمایش بذارن. این مراسمی هستش که ایران و دوستانش تونستن در طول سالهای متمادی در شهرهای مختلف از جمله اینجا در لندن جا بندازن.
چالش با دشمن علاوه بر اینکه قابل سانسور نیست، دشمن را هم به عقب می‌کشد. فقط کافیست به جنگ‌های این چند سال اخیر در پساانقلاب اسلامی میان صهیونیست‌ها و محور مقاومت نگاهی گذرا کنیم. جنگ‌هایی که از 33 روز و سپس شکست صهیونیست‌ها آغاز شده و حالا به چند ساعت رسیده. آن هم در حالی که دیگر کسی از گنبد آهنین خیالیشان سخنی نمی‌گوید و حالا صهیونیست‌ها بیش از آن که دستشان روی ماشه باشد، به چوبه پرچم سفیدی است که با اولین موشک مقاومت فلسطینی به سمتشان به نشانه تسلیم بالا می آورند. رامین سجادی، کارشناس روابط بین الملل:
همون سال 2006 بعد از 33 روز اسرائیل تن به آتش بس داد، اما این روند در یک بازه 10-12 ساله به جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه و نهایتاً در همین درگیری اخیری که بین رژیم صهیونیستی و غزه رخ داد، می‌بینیم که بعد از کمتر از 48 ساعت تعادل آتش، رژیم صهیونیستی تن به آتش بس میده.
و حالا صهیونیست‌ها با همدستی آمریکا مدتی است برای احیای روند سازش و تضعیف راه برد موفق چالش مقاومت در برابر صهیونیست ها از معامله قرن میگویند، معامله ای که دستاوردی تقریبا هیچ دارد، چرا که این بار حتی حامیان سازش هم با آن بی توجهند. رمضان شریف، رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از رنگ باختن حنای صلح از زبان صهیونیست ها برای فلسطینی ها میگوید:
امروز شاهد هستیم همه گروه های فلسطینی، اعم از دولت خودگردان، گروه های مبارزی که در صحنه مبارزه حضور دارند مثل حماس، جهاد اسلامی و توده مردم فلسطین، با این معامله قرن به مخالفت برخاستند.
و حالا امسال با اتحاد بیش از پیش در روز قدس و با شعار شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین، به خیابان ها می رویم برای حمایت از راهبرد چالش در برابر متجاوزان صهیونیست.
بعد از این هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
بله، گزارش دوم. آمریکا برخلاف وعده وعیدهای قبلی زمان بازپس دادن الواح چند هزار ساله ایرانی رو دوباره تقسیم بندی کرده. با وجود رأی دادگاه عالی آمریکا برای بازگرداندن این الواح هخامنشی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا دوباره مانع تراشی‌های جدیدی کرده. گزارشی از محسن بختیاری.
با ارزشترین گنجینه تاریخ ایران، گلنوشته‌های دوران هخامنشی که سال 1930 در بایگانی تخت جمشید کشف شدند و برای تحقیق به آمریکا بردند، تاکنون حدود 2000 لوح بازخوانی شده. رسیدهایی از اداره امور مالیاتی ایالت پارس که یکی از آنها را دکتر عبدالمجید عرفعی، تنها کتیب خان ایلامی، برای پیک بامدادی بازگو می‌کند.
2586 داشت مرحوم استاد من قبل از اینکه فوت بکنه در سال 1980 خونده. 33 تا از این متنا رو انتخاب کردن و چاپ کردن. من یه مقدارش من چاپ کردم، 647 تاشو چاپ کردم، حدود 770 تای دیگه هم دارم آماده میکنم برای چاپ از این اینه که استاد من خونده. الان یه مطلب من هستش، میگه که سی ایدومم زید کرمین میپندانا امسون که تیب با مکه هر روش نو تیزن به اول 22 اومه ام اتیاو که تماره، یعنی سی اردوبه یا ارتیبه آد فراهم شده ی آقای میپنده به نیابت از طرف شاه مصرف شد در شهر هروشنوزن سال 22 آقای اتیاو که مسئول گندمه. تمام اینا رسیدهای اداریه، رسیدهای اداره امور مالیه.
80 سال پیش 30,000 الواح ایرانی به امانت برده شد و قرار بود 3 سال برگرد. دانشگاه شیکاگو اما عهدشکنی کرد و پارسال با رأی دادگاه عالی آمریکا محکوم به بازگشتشان شد. ماه پیش هم خبر آخرین هماهنگی‌ها برای بازگرداندن الواح در رسانه‌ها پیچید. دکتر شقاقی، مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
مطمئن باشید ان شاءالله تا حالا خیلی هم دور نخواهد بود، خبر خوب خواهید شنید و خواهد اومد.
با حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر بازگشت الواح هخامنشی به ایران، کمتر تصور میشد که خللی در آن وجود داشته باشد. دکتر طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، هم احتمالی برای بهانه‌گیری مجدد آمریکایی‌ها در استرداد الواح امانتی نمیداد.
به لحاظ حقوقی و قضایی این پرونده تمامه، ما حتما باید پیگیری کنیم که سریع‌تر اینا رو برگرد.
حالا در کمتر از یک ماه اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، محل لابی صهیونیست‌ها، اعلام کرده فقط مجوز ارسال 1780 لوح از اسناد هخامنشی را در چند بسته صادر کرده. الواحی که تا 30,000 شماره شده و مدیر کل امور حقوق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید امکان بازگشت بقیه از مسیر حقوقی بسیار طولانی است.
ببین من نمیدونم حالا اینا چرا این کارو میکنن، مجوزاش هم دارن، ما اگر بخوایم اقدام قضایی بکنیم خیلی بیشتر از اینا طول میکشه.
مسیر حقوقی بازگرداندن الواحی که امانتی به آمریکا رفته بود برای ایران هزینه های سنگینی در بر داشت. حالا بسته‌بندی آثار و بیمه بهانه های جدید اوفک و لابی صهیونیست است. از همین رو دکتر طالبیان معتقد است این بار اگر مؤسسه شرق شناسی شیکاگو به رأی دادگاه عالی کشورشان احترام نگذارد، حیثیتشان خدشه‌دار می شود.
البته خود رئیس مؤسسه خوشبختانه دارن این که تازه اومده دلش میخواد کمک کنه. با این وجود ما بهشون گفتیم که حتما ما دیگه بقیه رو یک جا میخواییم، اگه یک جا به ما ندید ما قبول نداریم.
خب آقای دکتر، الان هنی 1780 هم هنوز معلوم نیست که بیاد که در زمان.
نه اون قرار گذاشتن احتمال این که در مرداد بیاد به هر حال تایید کردیم، منتظریم که برنامه آوردنش رو اعلام رسمی بکنن. برای اینکه اگه نکنن اعتبار در واقع مؤسسه زیر سوال هست، بیشتر زیر سوال خواهد رفت.
در این میان دکتر عرفایی، زبانشناس باستانی که سالها در آمریکا از نزدیک در جریان بازخوانی الواح هخامنشی بوده، معتقد است آنها از ابتدا هم قصد بازگرداندن تمام الواح را نداشتند و هنوز هم به دو دلیل شهرت و درآمدزایی برنامه‌ای برای برگرداندن ندارند.
برای دانشگاه شیکاگو الان کتیبه هم پول میاره و هم برای مؤسسه شرقی و هم شهرت. من واقعیتش فکر میکنم این اگر بفرستن 1700 تا این نفرستن که شادوان علی تو کتابش چاپ کرده که از اینا 300 تا شه قبلا برگردوندن، 1700 هم که الان برگردونن، یه چیزی میشه 2080 خورده ای که مرحوم علی تو کتابش چاپ کرده. اینی که چندان تمایلی ندارن که برگردونن به راحتی.
الواح هخامنشی بازگو کننده رویدادهای رسمی و حکومتی و سیاسی نیست. منشأ اطلاعات فراوانی از زندگی روزمره و روزگار مردمان عصر باستان است. به استناد این الواح، سازندگان تخت جمشید بردگان نبودند، بلکه مردان و زنان آزاده‌ای بودند که به اندازه تخصص و کاری که انجام می‌دادند، دست مزد و پاداش هم می‌گرفتند. تمدنی که 2500 سال پیش فرهنگ ایرانیان بود و هنوز هم در مناطقی از کره زمین از آن محرومند.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره میرسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش میکنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی نیاز میکنند.
پیک نیمروزی.
شنوندگان خوب پیک نیمروزی هم میتونن نظر، پیشنهاد و یا سوژه های خودشون رو برای گزارش های خبری به 3610 اعلام کنن. گزارش آخر از بیماری رایانه‌ایه. با افزایش تمایل به بازی های رایانه‌ای در بین افراد، دنیا با پدیده‌ای به نام اعتیاد به بازی های رایانه‌ای روبرو شده. اونطور که گفته شده اعتیاد به بازی های رایانه‌ای رسماً در زمره بیماری ها قرار گرفته. گزارشی بشنویم از همکارم مرتضی علی مردانی.
ثبت یک اختلال به عنوان یک بیماری رسمی. برنامه سازمان بهداشت جهانی.
ایول ایسترگ
چرا من فقط دستش میواد میزد؟
شاید چون ای بس چقدر محکم میزن نامردا.
بچه خواهد که الان میبینین
آنچان اهمیت و فراگیر شده از این بازی های رایانه‌ای که نگاه ویژه و جدی این سازمان را در پی داشته است. ریچارد رایان، محقق ارشد تیم تحقیقاتی دانشگاه رویستر:
بسیاری از بازی های رایانه‌ای نیازهای اولیه روانی افراد را تامین می‌کنند و گیمرها عمدتاً برای دستیابی به پاداش‌ها و ارتباط با دیگر بازیکنان به این بازی ادامه میدن.
برخی پزشکان از این اختلال به عنوان یک اعتیاد رفتاری بیچون و چرا یاد میکنن که با بازی بیش از اندازه با رایانه به طوری که بر زندگی روزانه فرد اثر میگذارد همراه است.
I have 422 friends. Yes, I'm lonely.
من 422 تا دوست دارم اما بازم تنها. هر روز باهاشون حرف میزنم ولی هیچ کدوم از اونا منو واقعا نمیشناسن. شبکه های اجتماعی هر چیزی هستن به جز اجتماعی بودن. ما نیاز داریم که به چشمان هم زل بزنیم، واقعی و نه مجازی. ما داریم منزوی میشیم، دیگه مجذوب هم نیستیم وقتی به چشمان هم دیگه نگاه نمی کنیم.
خانم دکتر نصری امیری، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه:
رابطه معنادار با دیگری داشته باشیم بر اساس مهر. اگر ما از این ارتباط خارج بشیم دیگه قدرت تکامل گونه خودمون رو از دست میدیم. وقتی که منزوی میشن محکوم به فنا هستن، یعنی اینکه از بین میرن، برای اینکه نمیتونن ارتباط مؤثر تکاملی پیدا کنن.
از میان نگرانی بیشمار والدینی که فرزندانشان به بازی‌های رایانه‌ای اعتیاد دارن، میتوان در خطر افتادن امنیت آنها و بروز خشونت، پرخاشگری و سورفتار در آنان اشاره کرد. والدین هم باید سواد بازی‌های رایانه‌ای رو هم بلد باشن. رضا صبحخیز، پژوهشگر آموزشی:
با یه خلایی مواجه هستیم به نام آموزه‌ای که از طرف والدین به فرزندان انتقال می‌کنه در فضای مجازی. کودک ما و فرزند ما به دنبال جذب شدن به این آموزه هاست. اگر این خلأ رو احساس بکنه مجبور میشه که به دنبال آموزه‌هایی بگرده که از طرف فضای مجازی کسب میکنه. فضای مجازی که بالغ بر 3.5 میلیارد کاربر، افکار، عقاید و کنش‌ها و رفتارهای متفاوتی در سطح جهان دارن زندگی میکنه. به این دلیل به نظر میرسه که با یه خلأ عمیق و در بلند مدت یا کوتاه مدت مثلا 5 ساله به نام کم سوادی و یا بی سوادی والد مواجه هستیم.
سابقه بازی های کامپیوتری به دهه 80 میلادی برمیگرد. با این حال کمتر از 2 دهه است که از این پدیده به ویژه نوع آنلاین آن طرفداران زیادی پیدا کرده است. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و امروزه تعداد زیادی از جوانان به صورت حرفه‌ای به این بازی روی آوردند. آنطور که محمد لسانی، پژوهشگر و کارشناس رسانه میگوید، تبعات این بازی ها در قالب عادت و اعتیاد بسیار زیاد است.
گیم نت های ژاپن اونقدر پر مخاطب هست که صاحبان این گیم نت ها حمام و اتاق استراحت و تخت استراحت رو هم برای گیمرها قرار دادن که اگر 20 ساعت بازی میکنن دیگه بدنشون بو گرفته، برن یک دوشی بگیرن، چند ساعتی بخوابن، 2-3 ساعتی دوباره بیان بازی بکنن. و همین باعث این شده که والدین در ژاپن از وزارت آموزش پرورش بخوان چیزی رو تحت عنوان اینترنت فاسینگ کمپس یا کمپ های ترک اعتیاد اینترنتی راه اندازی بونه و کسانی رو که بالاتر از 20 ساعت در هفته به بازی میپردازن داخل این کمپ ها مداوا بکنن.
فراموشی مرزهای زندگی واقعی با دنیای مجازی در بین گیمرها بسیار دیده میشود و آنها را از دنیای واقعی کاملا دور میکند.
فرد فکر میکنه که همون قواعدی که در بازی حاکم هست در دنیای واقعی هم میتونه تسری پیدا بکنه. یکی از تجربه های خیلی جالب تجربه جی تی ای بود که یکی از نوجوانان در امریکا بازی کرده بود و در اون بازی خلاف جهت رانندگی کرده بود. بعد از اینکه چندین ساعت بازی کرده بود و تحت تأثیر بازی اومد در دنیای واقعی پشت ماشین پدرش نشست و ساعتها خلاف جهت رانندگی کرد تا نهایتاً پلیس امریکا او رو متوقف کرد.
اگرچه سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار اعتیاد بازی کامپیوتری را به عنوان یک اختلال رفتاری طبقه بندی کرده است، اما دستاندرکاران صنعت گیمینگ یا بازی‌های الکترونیک میگویند شواهدی که در این تعریف به آن استناد شده نتیجه قطعی نداشته و کافی نیست. صورت مسئله کاملا مشخص است. سودهای کلان مانع از پذیرش واقعیت‌های خطرناک اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری می‌شود.
به پایان پیک نیمروزی پنجشنبه 9 خرداد رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید عزیزان. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر با شماره پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید.
آخ خنک شدیم، اوف مکه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، لبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کول را به راه با صفاف و مطلوب، آینه راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کول رما همیشه بهاره، لبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش‌سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی شیر نارگیل آلیس. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
همیشه دوست داشتم حساب کتاب ماهیانمو مدیریت کنم. دیدم کار سختیه، اما سینا آسونش کرد. بانک سینا با سرویس حسابداری شخصی دستیار تمام وقت در اختیارت میذاره که تمامی تراکنشات رو دستبندی و مرتب میکنه و میگه طی ماه چه خرج.
بانک سینا.
داستانی بر کرانه مدیترانه.
ما صاحب این سرزمین هستیم، این خاک از آن ماست و ما به اذن خدا فلسطین را آزاد خواهیم کرد.
غزه شهری که همچنان مظلوم است.
هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم.
مسجد الاقصا.
تا وقتی که ظلم و ستم پابرجاست، هیچ وقت آرمانای فلسطین که مقابله با ظلم و ستم فراموش نمیشه.
حقیقت هیچ وقت بنیاد از بین نمیره که.
قبله اول.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در فروردین 1396 گروهی از هندوستان راهی عربستان شدند تا درباره یک خط هوایی صحبت کنند. ظاهرا مذاکرات کاملا فنی بود، اما در نهایت نتیجه آن به سیاست هم کشیده شد و با اجازه ولیعهد عربستان هندی‌ها با خوشحالی به کشورشان برگشتند. شبکه خبری قدس فلسطین.
محمد ابن سلمان مارس سال 2017 مسئول مهمترین اقدام برای عادی‌سازی روابط از طرف عربستان در دهه گذشته بود، اقدامی که بر زندگی بسیاری از اسرائیلی ها تأثیر گذاشت. هندی ها به عربستان رفتند و سعودی ها خواستند به هواپیماهای شرکت هواپیمایی هندوستان اجازه دهند در سفر از هند به اسرائیل از حریم هوایی عربستان عبور کنند و سعودی ها با این درخواست موافقت کردند.
شبیه این ماجرا را در خرداد امسال شاهد بودیم. گروهی از خبرنگاران متوجه شدند برخی تابلوهای خوشامدگویی در شهر مدینه عربستان تغییر کرده است. ماجرا ظاهرا ساده بود و خبرش به سایت‌های رژیم صهیونیستی هم رسید. حساب کاربری اسرائیل بالعربیه در شبکه اجتماعی توییتر نوشت:
در شهر مدینه منوره و در مکانی نزدیک به مسجد النبی تابلوی برای خوشامدگویی به زائران نصب شده است که در آن عبارات خوشامدگویی به زبان‌های مختلف دنیا به چشم می‌خورد و کلمه شالوم که در عبری به معنای سلام است نیز در کنار دیگر زبان‌های دنیا قرار دارد.
این جدیدترین اقدام عربستان در چارچوب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. مسئله عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با صهیونیست‌ها چند سال است مطرح شده. البته قبلا صحبت‌ها کاملا از منابع غیر رسمی بود و همه چیز در حاله از ابهام بیان می‌شد. اما حالا به نظر می‌رسد اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است. خواهم مارک شنایر از صهیونیست‌های فعال در سیاست خاورمیانه در گفتگو با کانال 13 تلویزیون صهیونیست‌ها گفته:
اگر 6 اسب شامل عربستان، امارات، بحرین، قطر و کویت و عمان در مسابقه برقراری رابطه دیپلماتیک با اسرائیل باشند و بخواهند روی اسبی که زودتر از همه به خط پایان برای این ارتباط با اسرائیل میرسد شرط بندی کنم، گزینه اول من بحرین است.
بحرین کشوری است که اصرار زیادی به افزایش رابطه با صهیونیست‌ها دارد. فروردین امسال برخی نمایندگان مجلس بحرین خواستند به این امر اعتراض کنند. رژیم صهیونیستی قبلاً کمتر درباره روابط پشت پرده خود با برخی کشورهای عربی صحبت می‌کردند، اما حالا اوضاع فرق کرده است. 3 ماه قبل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مراسم معارفه رئیس جدید ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفت:
اسرائیل به لطف توانمندی‌های اطلاعاتی، عملیاتی و فناوری خود روابط خود را با عرب‌ها تقویت کرده. کشورهای اسلامی مهمی دارند به اسرائیل نزدیک می‌شوند.
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی که نتانیاهو در جلسه معارفی او صحبت می‌کرد یکی از فعالترین ایجاد این سازش در جهان عرب است. روابط رژیم اشغالگر قدس با کشورهای عربی فراتر از رقص بازرگانان یهود در بحرین یا مشارکت تیم‌های ورزشی رژیم صهیونیستی در مسابقات ابوظبی است. این روابط به سطح پیچیده‌تری وارد شده است و بسیار به شراکت می‌ماند تا عادی سازی روابط. این که رژیم صهیونیستی میکوشد این پیروزه‌های نمادین خود را اظهار کند، اهانت‌های پی در پی وجدان اسلامی منطقه است. در داخل سرزمین‌های اشغالی از افزایش این رابطه استقبال زیادی می‌شود تا شاید علیه قبله اول مسلمین برای همیشه فراموش شود. روزنامه معاریو به قلم السی ملمن تحلیلگر امور اطلاعاتی نوشت:
فرمانده سابق نیروی هوایی ریاست شرکتی را بر عهده دارد که به امارات متحده عربی مشاوره‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌دهد و همچنین اقدام به صادرات سلاح به این کشور هم می‌کند. سایت ویکیلیکس نیز از دیدار میان پادشاه بحرین و رئیس موساد خبر داد.
گمان می رود برخی از رؤسای ستاد ارتش‌های کشورهای عربی بارها و بارها با رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دیدار کردند، خواه این دیدارها در امریکا یا در تل‌آویو یا در برخی پایتخت‌های کشورهای عربی انجام شده باشد. البته کشورهای طرفدار سازش می‌خواهند مسئله رژیم اشغالگر قدس از اولویت خارج شود. طبیعی است که در چنین شرایطی آنها ایران را از خطر اول معرفی می‌کنند. به نظر می‌رسد که دشمن مشترک عربستان و رژیم صهیونیستی را به هم نزدیک‌تر کرده و در این بین اهداف دیگری هم آنها را کنار هم نگه می‌دارد. صالح نعامی، کارشناس شبکه الجزیره.
مشارکتی که میان اسرائیل و این رژیم‌های عربی وجود داره بر اساس یک معادله ساده است. این رژیم‌ها بر کمک اسرائیل برای مقابله با نیروهای مخالف در درون کشورهاشون تکیه کردند.
نشریه‌هایی همچون هاآرتس و میدل ایست آی و واشنگتن پست نیز به این مسئله اشاره کرده و نوشتند که اکثر فناوری‌های پیشرفته‌ای که رژیم سعودی برای تحت تعقیب قرار دادن مخالفان خود استفاده می‌کند از رژیم صهیونیستی دریافت شده است. چه کسی باور می‌کرد خلبانان اماراتی در کنار خلبانان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی پرواز و تمرین خواهند کرد؟ این سوال را خبرنگار کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی مطرح و فاش کرد. اردیبهشت امسال مانور مشترک نظامی بین نیروی هوایی امارات و رژیم صهیونیستی در یونان برگزار شد. به نظر می‌رسد امارات از مرحله عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به مرحله همکاری مستقیم نظامی با این رژیم منتقل شده است. گوینده شبکه تلویزیونی المیادین گفت:
سیاست‌های محمد ابن زاید ولیعهد زبی از همه خط قرمزهایی که زمانی نقطه مشترک بین عرب‌ها دقیقاً در صحنه رسانه‌ای بود عبور کرد. بدون شک این نخستین بار نیست که امارات و اسرائیل در مانور نظامی در کنار یکدیگر مشارکت می‌کنند. دو طرف در مانور پرچم سرخ در اوت سال 2016 در آمریکا هم شرکت کردند. مسئله جدید آن است که همکاری نظامی بین دو طرف از اتاق‌های بسته خارج شده و در برابر دوربین‌ها علنی شده است.
میوه این رویکردهای سازشکارانه برخی کشورهای عربی معامله قرن است. آنها میخواهند مسئله فلسطین را به نفع رژیم صهیونیستی تمام کنند، اما جریان مقاومت آنقدر قوی است که بتواند سرنوشت فلسطین را خودش روشن کند و قدس را پایتخت ابدی خود نگه دارد. فوزی برهم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، گفت:
امروز همه مردم فلسطین احساس می‌کنند که رژیم اشغالگر، جنایتکار و تروریسم بر دل هر کودک، زن، پیرزن و پیرمرد فلسطینی سنگینی می‌کند، چه داخل و چه خارج فلسطین. امروز همه فلسطینیان ایستادند و مقاومت می‌کنند. ملت فلسطین در همین حال نوع مبارزه خود را گسترش می‌دهد، از جمله مقاومت مسلحانه، تا با همه خطرها و در رأس این خطرات معامله قرن مقابله کند.
دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه معامله قرن مرده به دنیا آمد، گفت: مردم فلسطین هرگز آن را نمی‌پذیرند. زیاد النخاله گفته:
هدف از معامله قرن پایان دادن به مسئله فلسطین و جلب رضایت رژیم صهیونیستی و تحقق اهداف و آرزوهای این رژیم است. جبهه مقاومت و مردم فلسطین این معامله را نخواهند پذیرفت و آن را قطعاً شکست خواهند داد.
جریان مقاومت که 100% مخالف جریان سازش است، هم در حوزه رسانه و هم در حوزه نظامی نسبت به یک دهه گذشته قدرت مضاعفی پیدا کرده و آنها هستند که نتیجه میدان را مشخص کرده. میلیاردها دلار برای گسترش اندیشه سازش و تبلیغ رسانه‌ای آن در منطقه خرج شده است، اما به نظر می‌رسد نظریه رقیب، یعنی نظریه مقاومت، است که معادلات منطقه را مشخص می‌کند. درگیری اخیر غزه بار دیگر نشان داد حرف اول را چه کسی می‌زند.
ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم،
نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.